موقع تحریم ها مجبور با مردم کار کنه، از مالیات مردم استفاده کنه، از جیب مردم استفاده کنه، چاره‌ای هم غیر از این نیست. ما بایستی تراکم فروشی را محدود بکنیم و به درآمدهای پایدار بپردازیم. تهران هنوز هم از یک در واقع پتانسیل و ظرفیت بالایی هم برای درآمدزایی هم در مسائل زیست محیطی در واقع برخوردار هست. ما باید به اینها بپردازیم.
بسیار خوب، آقای حقانی همراه ما باشید. من که سوال از آقای هوشنگی داشته باشم در جمع بندی بعد هم خدمت اصالی باشیم مجدد. آقای هوشنگی، در جمع بندی سوال دیگری که از حضرت عالی میخوام داشته باشم این که مهمترین مؤلفه انتخاب اسلحه در 28 خرداد 1400 در حوزه انتخاب اعضای شورای شهر و روستا چه مؤلفه‌ای هستند و مردم از چه طریق باید به انتخاب آگاهانه برسن؟
همونش که آقای حقانی هم فرمودن نکته درستی هست. بحث این که شوراها سیاسی، ما در این دوره اول شوراها انقدر مسئله شورا سیاسی که دولت همسو با خودمون شورا رو منحل کرد. میخوام بگم مسئله شورا متاسفانه از همون که نهالش اجرایی شد در کشور یه خوره مثلا ناخش سیاسی بریدن رو تعبیرها میانش و این آسیبزا بوده در کشور ما. ما واقعا در مسئله مدیریت شهری نیازمند تنوع تخصصا هستیم. همون که فرمودن واقعا مسئله مدیریت شهری خیلی مسئله تنوعی است، از مسائل زیست محیطی بگیرید دارن تا مسائل شهری تا حمل و نقل، حتی مسائل حتی آموزشی، مسائل فرهنگی، خیلی تنوع داره. بنابراین واقعا به نظر من همون که فرمودن واقعا تو این جمعیت متکثر ما نمیتونیم تک تک این بزرگواران رو بریم بررسی کنیم سوابقشون رو. باید اعتماد بکنیم به افرادی که در واقع به لیستی میان یا یه مجموعه ای که در واقع مجموعه متشکلی رو با همین تیم تشکیل میدن برای اداره شهر، به اونا یه اعتمادی بکنیم. اما تو همون جا ما میتونیم بریم سراغشون. البته ما باید بذاره بگیم که دوستانی که لیست رو آماده میکنن و تیم تشکیل میدن برای مدیریت شهری، اونها باید کمک به مردم بکنن. به این معنی که وقتی تیم تشکیل میدن واقعا از همه تنوعات تخصصی رو در تیم خودشون داشته باشن تا به شهر بشه درست مدیریت کرد. چون اگه ما در شورای شهر متخصصی در یک حوزه نباشیم، در همون حوزه ممکن ما مشکل مواجه بشیم در مدیریت شهری یا موارد اینچنینی. مردم به نظرم اون چیزی ما به عنوان مردم باید رأی بدیم به این مجموعه، باید نگاه بکنیم که آیا این لیست یا این افرادی که ما میخوایم اونها رو وارد شوراها بکنیم آیا تخصص لازم رو دارن برای اینکه یک شهری رو مدیریت کنن. حالا شهر تهران که واقعا با ابر بحران ها و ابر مشکلات مواجه است که فرمود است، واقعا نیازمند یک عزم جدی هست. البته من مشکل تهران رو فقط در شورا نمیدیدم، یعنی حل مسئله تهران فراتر از مسئله خود شوراها و شهرداری تهران هست، بلکه باید یه عزم ملی باشه، حتی باید دولت بول کنه. الان دولت محل سکونه، تهران محل سکونت دولت هست، یعنی همه وزارتخونه‌ها در تهران هست. بنابراین از یک شهر معمولی فراتره، باید برش فکره فراتر از شوراها کرد و دولت هم باید خیلی کمک کنه. خب متأسفانه در دولت‌های مختلف میزان کمک‌ها به شهرداری‌ها متفاوت بود که خب اینا باید محل بحث و تعامل باشه. بس به نظر میاد که مردم در این میانه بیشتر باید به در واقع جریان‌ها اعتماد بکنن و به تخصص‌هایی که در این لیست‌ها وجود داره اعتماد بکنن و ببینن چه افرادی چه کارنامه‌هایی دارن و بتونن با اون دست به انتخاب بزنن که انشالله انتخاب بینه باشه برای مدیریت شهر.
انشالله. یک نکته رو من از آقای حقانی پرسیدم و اون اینکه چه مسائلی مقفول مانده در توسعه شهری و مدیریت شهری. جناب علی، چه پیشنهادی رو بر این اساس برای شورای ششم دارید؟
واقعاً بخواد نمیدونه، به هر شهر اقتضای خاص خودش رو داره. در مورد تهران من مطالعه کافی ندارم در مورد اینکه بخوام واقعا اظهار نظر بکنم، چون حوزه تخصصی ویژم شورا نیست که بخوام بگم تخصص ویژه دارم که بخوام بگم فلان موضوع. ولی حمل و نقل چیزی که ما به عینه داریم میبینیم، مثلا اگه ساکن تهران باشه مشکل همون در همین ایام کرونا واقعا چون مشکلات رفت آمدی حادود داریم میبینیم موضوع رو. یا مسئله ای که مواردی خیلی به نظرم دوستان شورای بعدی میتونن روش فکر کنن، حالا به عنوان یک معلم دغدغه‌ام هست، اینه که واقعا آموزش در دوره‌ای که هوا دچار آلودگی میشه و تعطیلی مدارس با مشکل مواجه میشه. ما الان تجربه کرونا رو داریم، آموزش مجازی راه افتاده در کشور و پررنگ شد و همین میتونه در دوره وارونگی هوا ما به راحتی مدرسه رو تعطیل بکنیم. اینا مواردی که در واقع شورای ششم شاید در تهران یا کلان شهرها که این مشکلات در اونجا پررنگ‌تر هست بتونم توجه کنم که
انشالله متشکرم آقای هوشنگی، با شما خدا نگهدار. خدا نگهدار. ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آقای حقانی، از شوراهای شهر هم شهر و هم روستا به عنوان پارلمان محلی یاد میشه. چگونه شوراها میتونن نقش خودشون رو به عنوان یک جایگاه و یک نهاد در مردمی کردن حکمرانی کشور ایفا کنن؟ خب ارتباطم با حقانی قطع شد، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
من از این ارتفاعات تهران نگرانم. این ارتفاعات نباید تبدیل بشه به خانه و آهن و سیمان. این ارتفاعات بایستی به شکل طبیعی ارتفاعات بمانه. اینجا شهر نیست، اینجا کوهه، اینجا البرزه و ما حق نداریم شهر رو با تجاوز به این بلندی ها که در واقع حریم های شهری ما هستن اینا رو به هم بزنیم.
آقای حقانی، عرض ادب.
مخلص شما.
سلامت باشید، بزرگوارید. این بخش از صحبت رهبر مازمان را رو شنیدید شما؟
من نه دیگه، قطع کردید دیگه.
قطع شده بودم. ایشون البته فکر می‌کنم اون موقع که پخش شد و منتشر شد جناب عضو شورای شهر بودید، نمیدونم. تو تذکری که ایشون دادن به شورای شهر و شهرداری نسبت به اینکه به تعبیری کوهخواری داره انجام میشه یا مناطقی که شهر داره گسترش پیدا میکنه، تاکید کردن که اونجا باید کوه بماند برای استفاده مردم و تأثیراتی که میتونه در محیط زیست داشته باشه.
بله یاد من بودم، خدمتشون حضوری بودم.
بله، در این زمینه چقدر مسیر اصلاح شد و چقدر برنامه‌ریزی ها صورت گرفت برای حفظ فضای بیرونی شهرها و اینکه شهرها بدون برنامه به صورت اشتباه توسعه پیدا نکنن، از این منظری که ایشون تذکر دادن؟
ببینید، من حتی همون موقع در دوره چهارم شورای شهر، چون میدونید من خودم بقیه سوابق خدماتی ما، سوابق خدمتی ما در شهرداری تهران و شهرداری اصفهان بودم. ببینید، بحث محیط زیست بارها مقام معظم رهبری رو محیط زیست تأکیدات فراوانی داشتن. حداقل دو سه جلسه که من خودم شرف حضور داشتم خدمتشون با سایر مسئولین رو مسئله محیط زیست، ایشون زیاد تأکید داشتن. ایشون خیلی لطیف و خیلی زیبا یه بار گفتن من وقت خودم میرم کوه میبینم یه دارن خاک برداری میکنن یه درختی رو تا نمیدونم نزدیک آخرش توی خاک داره خفه میشه، من احساس خفگی میکنم.
بله.
ببینید، ایشون حتی تأکید کردن تو صحبتاشون که شما مجاز نیستید در فضاهای سبز و باغات و پارک ها حتی حوزه علمیه بسازید. توجه فرمودید؟
بله.
ایشون اینقدر رو مسائل محیط زیست تأکید داشتن. ببینید، تهران در دامنه البرز دارای باغات فراوان بوده، 400-500 تا قنات بزرگ داشته.
درست.
ارزم بزرگ شما، ما سطح سفره‌های زیرزمینی، آب‌های زیرزمینیمون بالا بوده. ما درختان چنار که تهران معروف بوده به چنارستان، اینها در کل ایران مشهور بوده، شهر تهران به عنوان چنارستان. تمام این درختان ریشه‌هاش به آب بوده. خاکبرداری‌ها، گودبرداری‌ها، از میکنم نیلینگ ها، مقاوم سازی ها که زیر این درخت ها انجام شد و یه جایی هم تا خیلی کم، البته کمتر از جای دیگه، چون واقعا در واقع مترو که خاک برداری میشون، بسیاری از این قنوات و این آبهای طبیعی از بین رفت. روان آبها در واقع در جای اصلی خودشون نبودن. ما 7 روددره داریم، این روددره ها منحرف شدن، ما از اون حالت طبیعیشون خارجشون کردیم. ما بسیاری از اون ظرفیت های زیست محیطی اونا متاسفانه در تهران از دست دادیم. باغات شهر تهران 3-4 هزار هکتار باغات شهر تهران از بین رفت، ساختمان سازی شد. بعد ما میایم پارک میسازیم، چمن میکاریم، نهال یکساره میسازیم، میکاریم که من امیدم ندارم این درخت حتی به سن تو این هوای آلوده به 10 سالگی هم برسه. بنابراین ما هنوزم در تهران یه ظرفیت‌های بالایی هم روی باغات و هم روی احیای قنوات و ارزم به حضور شما داریم. ما نباید دیگه بیشتر اجازه تراکم فروش بدیم. ما در زمانی که شهرداری ها را موظف کردن به اینکه دیگه از بودجه در کلان شهرها به خصوص تهران دیگه از بودجه دولتی استفاده نکنن، خب باید یه سازوکاری را تعریف می‌کردن. یه سازوکاری را تعریف می‌کردن که شهرداری از کجا بیارن هزینه بکنن.
درست.
این در واقع این سازوکار تعریف نشد. همونطوری که در شوراهای شهر برای نظارت بر شهرداری ها سازوکاری برای نظارت بر شهرداری ها نشد. اینا مسائل و مشکلاتی است که ما انشالله امیدواریم که دورای ششم تشکیل میشه این مسائل با استفاده از کارشناسانی که تو این زمینه آشنایی دارن، مدیران قبلی که تجارب زیادی دارن میتونن استفاده بکنن و بالاخره با یک سری اصلاحات ما بتونیم این کار را انجام بدیم. ما یه توجه بسیار مهمی را به اعضای شورای شهر آینده دارم میدم و اونه که به شوراهای محلات، به شورایاری ها توجه بکنن. شورای عالی استان ها انشالله قانونش ببره برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و ما بتوانیم مدیریتمون از کف محلات انجام بدیم،
انشالله.
از کنار مردم با خواست مردم این کار انشالله انجام بدیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای حقانی، ممنون از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. اما در بخش پایینی برنامه امروز جناب مهدی پورقاسم با ما همراه هستن از کارشناسان مسائل مدیریت شهری. آقای پورقاسم سلام، عصرتون بخیر.
عرض سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم جناب عالی، خوبین؟
سلامت باشین.
بزرگوارم. سلامت باشید. متشکرم. ممنون از همراهیتون. آقای پورقاسم بفرمایید که با توجه به تجربه 5 دوره‌ای که پشت سر گذاشتیم از شوراها، چه در تهران که خب حوزه فعالیت و حوزه تخصصی جناب عالی هست و چه در سایر شهرها، کلان شهرها و همچنین روستاها، شوراهای شهر و روستا در عرصه مردمی کردن حکمرانی کشور چه نقشی میتونن داشته باشن و چگونه میتونن این نقش رو ایفا بکنن؟
ببینید، به نظر من شوراها انتخابشون و انتصابشون در رأس امور باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی خودش اشخاصی که برای اعضای شورا انتخاب میشن در شرط اول و قید اول مورد نظر باید قرار بگیرن. من حس میکنم در دوره‌های قبل، حالا این دوره هم همین حالتو داره، چند هزار نفر ثبت نام برای شورای شهر تهران، این خودش معضلی میشه واسه موضوعات شهری. به نظر من قرار دادن یه فیلتر در انتخاب کاندیداها بحث مهمی است. یعنی گذاشتن فیلترهایی منبع با آشنایی اعضا و کاندیداهایی که بعداً سکان شهر رو میخوان به دست بگیرن خیلی موضوع مهمی است، این قبل از انتخاب. به نظر من و نظر بعدیم این که بالاخره وظیفه اصلی شوراهای شهر و روستا انتخاب شهرداره. وقتی که شهردار به درستی انتخاب نشه مشکلات اساسی ایجاد خواهد شد و شهر از زیر ساختها دچار مشکل خواهد بود. به هر حال اگر حکومت‌های محلی رو یک امر انتخاب شده و یک امری که آزمایش پس داده به خوبی در نظر بگیریم، نقش شوراها اینجا پررنگ‌تر میشه. انتخاب افرادی که برای شهر تصمیم خواهند گرفت، موضوعات اساسی گرفته، خب به هر حال تمامی موضوعاتی که مردم امروز باهاش سر و کار دارن موضوعات شهری است، موضوعاتی است که با کالبد شهر روبروست و متولیان این امر افرادی هستن که در شورا حضور دارن و بعدش انتخاباتی که برای شهردار انجام میشه و عواملی که توی این قضیه تاثیر گذاره. به نظر من انتخاب شوراها کمتر از موضوع ریاست جمهوری نیست برای شهر، چون شهر هم به یه نوعی کشور کوچیکیه که باید توسط همین عزیزان کنترل بشه، تصمیم گیری بشه، تعیین خط مشی که برای شهر قراره در سالهای آینده اون شهر انجام بگیره توسط همین عزیزان و همین کنشگران انجام بگیره. برای همین نقش این عزیزان، علارغم این که شاید تو کشور ما هنوز این موضوع پررنگ نشده، علارغم این که 5 دورم شورا داشتیم و انتخابات شورا داشتیم، هنوز اون نقش نظارتی ملموس نیست، هنوز شرح وظایفش ملموس نیست، شاید احتیاج به بازنگری داره. انشالله در دوره ششم این موضوعات مد نظر قرار بگیره که افرادی در شورا قرار بگیرن که اهل فن باشن، تو این زمینه کار کرده باشن. ببینید انتخابات دوره های قبلی رو اگر نگاه بکنیم، افرادی که توی یک رشته خاص تخصص داشتن و وارد شورا شدن، اقدامات شایسته و بایسته‌ای در قالب شهر انجام ندادن. تمام ورزشکاران مدال‌آور قابل احترام هستن، در رشته خودشون الان موفق هستن، ولی به هیچ وجه قابلیت انجام کارها در قالب مدیریت شهری رو به نظر من نداشتن. ما باید از افرادی استفاده کنیم که به نوعی استخون خورد کرده باشن در موضوعات شهری. انشالله در دوره جدید با توجه الان بازم این نقد دارم که این فیلتر رو ما لازم داریم برای کاندیداهای شهر، که حتما باید یک فیلتر نظارتی وجود داشته باشه، یک آزمون نظارتی وجود داشته باشه که همه افراد امکان شرکت در انتخابات شورا در انتخابات نهاییشون نداشته باشن. همین موضوع که الان چند هزار نفر، حالا عدد دقیقش چون کاملا اعلام نشده من خبر ندارم، ولی میدونم که چند هزار نفر شرکت کردن برای شوراهای شهر، مثلا شورای شهر تهران. تو این قالب به نظر من این کار، حالا با توجه به اینکه اصلاح‌ترین هم انتخاب بشن، ولی باز بررسی سوابق این عزیزان قبل از انتخاب در جهت رسیدن شهر به اون اهداف عالیش مد نظره و باید مد نظر قرار بگیره. انشالله که دوره ششم با توجه به نواقصی که ما تو موضوعات هفته محیط زیست هم هست اشاره کنم، تمام این موضوعاتی که با شهر سر و کار داره یه بخش اعظمش برمیگرده به خط مشی‌گذاری و تصمیماتی که شورای شهر در این قالب میگیره. پس ما تو انتخاب این افراد باید اون تلاشمون رو بکنیم افرادی انتخاب بشن که تو این امر کار کرده باشن و برای شهر مفید واقع بشن. به هر حال یه دوره 4 ساله است، میتونن با تصمیماتی که در این قالب میگیرن بدور از همه موضوعات سیاسی و نگاه به موضوعات شهری کارهای شایسته رو در شهر انجام بدن که فرزندان ما از این قضیه منتفع بشن
انشالله. خواهش میکنم آقای پورقاسم، خیلی نکات خوب و ارزشمندی رو بیان کردید از منظر نقشی که شوراها میتونن داشته باشن. برای اینکه یک جنبندی رو در این بخش شما حدودا 2 دقیقه فرصت داریم، با توجه به تجربه 5 دوره گذشته، دوره ششم به نظر شما چه اولویت هایی رو باید در دستور کار خودش داشته باشه، نه فقط در تهران، کلان شهرها، در سایر شهرها و روستاها همینطور؟
از حالا اساسی من تهران اگر مثال بزنم، به واسطه اینکه کلان شهر بزرگی است و کلیه میگه چون صدامت نوت هم پیش ماست، کلیه موضوعاتی که در تهران مطرح میشه با یه اشلی کوچیکتر در کلان شهرها و شهر و روستاهای دیگر ممکنه مبتلا به این قضیه باشن. برای همین من تهران و ملاک عمل قرار میدم. ببینید، یکی از موضوعات اساسی شهر بحث درآمدزایی شهر، همونجوری که میگن تو شهر تهران درآمدهای شهر از خود شهرداری حاصل میشه و دولت کمکی نمیکنه. بحث درآمدهای پایدار که چند سالی است عقیم مونده در شهرداری و نتونسته اون بخش و اون درصدی رو که باید تامین کنه تامین نکرده، باید جزء اولویت‌های شورا باشه. به عنوان مثال شورای اخیر برعکس شورای قبلی و شهرداری قبلی قائل بر این بودن که ما به شهرفروشی ادامه نمیدیم، تراکم اضافه نمیفروشیم و این خیلی خوب است، اینکه باغات از بین نرن، اینکه ما شهر فروشی نکنیم، تراکم فروشی نکنیم، فضای شهر رو این چنین متراکم نکنیم. همه اینا حرفای قشنگی است و بخشیش هم اعمال شد. ما جایگزین این کار باید چه بکنیم؟ بالاخره شهر هزینه داره. به تبع همین کاری که شهر فروشی نکردن، اقدامات عمرانی شهر هم تو این 4 سال اخیر کاملا یک کاهش فاحش داشته. ببینید، شهر نیازمند کارهای عمرانی است، چه کارهای ریز از آسفالت و راه و باند و عبدیه گرفته تا چه کارهای بزرگ مثل تونل سازی و کارهای پل و تونل و اینجور موضوع. نمیشه به قبلی ها نقد کرد که چرا این کارها رو انجام میدن، نه به اینهایی که اومدن بحث تراکم فروشی رو جلوش گرفتن و موضوعات شهر فروشی رو مطرح کردن که ما قائل به این قضیه نیست. در هر حال اگر این اقدامات داره انجام میشه، اولویتشون باید باشه که درآمدهای پایدار شهر از کجا تامین بشه، برن دنبال این قضیه.
انشالله.
دوم بحث محیط زیست و موضوعاتی که حالا توی این مقاله نمیگم، تو
انشالله در برنامه دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم آقای پروفسور. ممنون از شما، خدا نگهدار، و همچنین سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
مناظره 1000 1400 مناظره 1400 همراه با رادیو انتخابات.
وقتی مطالعه میکنیم میبینیم رابطه دولت با اقتصاد
هم به تولید ثروت هم به توزیع عادلانه ثروت توجه همزمان میکنن.
شما میدانید با وجود ظرفیت‌های فراوان و علارغم تلاش‌های بسیاری که شده است
اگر بتوانیم تورم رو در جامعه کنترل بکنیم به عنوان ام المصائب
عبد بدهکارانی داریم. ما الان 11 عبد بدهکار داریم، 90 هزار میلیارد تومان بدهی
داریم برای محرومیت زدایی. قبل از اینکه طرح‌های
موضوع موانع تولید از مسائل مهمی است که امروز تولید کنندگان ما با اون مواجه هم.
پخش زنده و تصویری دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همراه با رادیو انتخابات امروز سه‌شنبه از ساعت 17. رادیو انتخابات موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنید، انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.
یک ملت یک انتخاب، رادیو انتخابات، حضور پرشور، انتخاب درست.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و به اطلاعاتو میرسونم. دومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری از ساعت 17 امروز از رادیو انتخابات به صورت زنده در حال پخش شدن هست و الان هم در حال استراحت هستن و انشاءالله تا دقایق دیگه اون پخش میشه. این مناظره رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو انتخابات میتونید ببینید و بشنوید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3955 رادیو انتخابات به ما منتقل کنید. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات رو فراموش نکنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو.
مناظره 1400 همراه با رادیو انتخابات.
وقتی مطالعه میکنیم میبینیم رابطه دولت با اقتصاد
هم به تولید ثروت هم به توزیع عادلانه ثروت توجه همزمان میکنن.
شما میدانید با وجود ظرفیت‌های فراوان و علارغم تلاش‌های بسیاری که شده است
اگر بتوانیم تورم رو در جامعه کنترل بکنیم به عنوان ام المصائب
عبد بدهکارانی داریم. ما الان 11 عبد بدهکار داریم، 90 هزار میلیارد تومان بدهی داریم
برای محرومیت زدایی. قبل از اینکه طرح‌های
موضوع موانع تولید از مسائل مهمی است که امروز تولید کنندگان ما با اون مواجه هم.
پخش زنده و تصویری دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همراه با رادیو انتخابات امروز سه‌شنبه از ساعت 17. رادیو انتخابات موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. مناظره 1400 حضور پرشور، انتخاب درست.
بسیار خرسند و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان و شما بزرگواران همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. در ادامه کتاب قانون امروز رو باز میکنیم به موضوع بازخوانی اصول قانون اساسی بخش قوه مجریه اصل 114 میپردازیم.
122 اصل 140
اصل 130 بخونید آقا.
تصویب شد.
کتاب انقلاب قانون.
اصل 114 قانون اساسی، رئیس جمهور برای مدت 4 سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلا مانع است.
قانون اساسی، میثاق ملی.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یه رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور و پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست امام و همینجور هم هست. یعنی امروز مردم سالاری و حضور مردم به وسیله انتخابات امکان پذیر. ممکنه یک دورانی در آینده بیاد که انتخابات بی‌معنی بشه، شکل‌های دیگری به وجود بیاد برای حضور مردم و اظهار نظر مردم. امروز انتخابات، زمان امام هم انتخابات بود. امام درباره انتخابات بیانای مهم میدارن. انتخابات رو فریضه دینی می دانستن. تصریح کردن امام تعبیر فریضه دینی درباره انتخابات. در وصیت نامه امام یک عبارت بسیار هشدار دهنده است. امام می فرمایند که عدم حضور، این در وصیت نامه است، عدم حضور در انتخابات در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد، در رأس گناهان کبیره. در باره انتخابات نظر امام اینه. یا در یک بیان دیگه می‌فرمایند کوتاهی در مشارکت، در مشارکت در انتخابات دارای پیامدهای دنیوی چه بسا تا نسلها بعد و مستلزم بازخواست الهی است. این فرمایشات امامه که با همین بیانات، با همین محکمکاری ها امام جمهوری اسلامی رو استوار کردن، پا بر جا کردن.
دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. دومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری از ساعت 17 امروز که از رادیو انتخابات به صورت زنده برای شما پخش میشه انشالله، و الان هم نامزدها در حال استراحت هستن. این مناظره رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو انتخابات ببینید و بشنوید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30955 رادیو انتخابات به ما منتقل کنید. موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات رو فراموش نکنید. بریم و همراه بشیم تا ثانیه های دیگر با برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.